الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که روی مبنای قوم دو ثمره برای این بحث ذکر کردند. خطابات شفاهیه اختصاص دارد به خصوص مشافهین، به لحاظ اینکه این مشافهین واجد اون خصوصیت بودند و ما الان فاقد این خصوصیت هستیم، اینجا نمی توانیم حکمی را که برای اونها ثابت بوده حتی با کمک قاعده اشتراک و دلیل اشتراک برای خودمون ثابت بکنیم. اما به خلاف این که حالا مثالشو عرض می کنیم انشاءالله، به خلاف این که ما مستقیماً خودمون مثل مشافهین مخاطب باشیم و یا ایها الذین آمنو، همونطوری که حاضرین در مجلس تخاطب رو شامل می شد، ما معدومین رو هم به همون کیفیت شامل بشود. خب اینجا این خصوصیتی را که ما فاقد این خصوصیت هستیم و شک داریم که آیا این خصوصیت در ثبوت حکم نقش داره یا دخالت نداره، خب ما به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم و از راه اصالت الاطلاق ثابت میکنیم که این خصوصیتی را که ما فاقد اون هستیم هیچ گونه دخالتی در ثبوت حکم نداره و حکم با نبود این خصوصیت برای ما هم ثابته. حالا مثال و زاله، فرض کنید این آیه ای که در مورد نماز جمعه در سوره مبارکه جمعه وارد شده، این هم به صورت خطابه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، به مجردی که صدای مؤذن و ندای منادی برای نماز جمعه بلند شد، بر شما واجبه که بشتابید به سوی نماز جمعه و ذر البیع، دیگه دنیا و تجارت و کسب رو کنار بگذارید. خب حالا این آیه خطاب یا ایها الذین آمنو درش هست، مخاطبین و مشافهین در زمان نزول این آیه و تحقق این مخاطبه واجد یک خصوصیتی بودن و اون خصوصیت عبارت از حضور نبی بزرگوار اسلام و به تعبیر دیگر حضور معصوم بودن. و ما الان در شرایطی هستیم که فاقد حضور معصوم هستیم. ما در عصر غیبت زندگی میکنیم و این نعمت حضور رو و قید حضور رو فاقد هستیم. خب حالا اگر ما شک بکنیم که این معنا مورد شکم هست که آیا در وجوب تعیینی نماز جمعه که مقتضای این آیه شریفه هست فی نفسه، ما اگر شک بکنیم که آیا حضور نبی و حضور معصوم نقش داره در وجوب نماز جمعه یا اینکه نقش نداره، از طرفی هم حساب میکنیم میبینیم مشافهین واجد این قید بودند، واجد این نعمت حضور بودند و ما معدومین اون زمان که الان وجود پیدا کردیم فاقد این قید حضور امام معصوم و ولی معصوم هستیم. خب حالا اگر شک کردیم که آیا در وجوب نماز جمعه وجود و حضور معصوم مدخلیت داره یا نداره، این قائلین به ترتب ثمره میگن اینجا ثمره ظاهر میشود به این کیفیت که میگوییم که اگر این خطاب اختصاص به مشافهین داشته باشد، به لحاظ این که مشافهین واجد نعمت حضور بودند، خب این حکم اختصاص به اونها داره و قاعده اشتراک هم نمیتواند در اینجا نقش داشته باشه، برای اینکه قاعده اشتراک میگوید اتحاد در حکم در موردی ثابته که در همه اون خصوصیات محتمله در ثبوت تکلیف حاضرین و غایبین و معدومین متحد با هم باشن. اما اگر ما احتمال میدیم که حضور نبی معصوم در وجوب نماز جمعه نقش داره، خطاب هم خطاب به مشافهینه و شامل دیگران نمی شود، دست ما از این آیه شریفه و وجوب تکلیف نماز جمعه کوتاهه برای اینکه از چرایی ما اثبات بکنیم که نماز جمعه برای ما ثابته، از خود آیه فرض این است که ما مشافه نیستیم و خطاب اختصاص به مشافهین داره. از راه قاعده اشتراک بخواهیم ثابت بکنیم، قاعده اشتراک این طور نیست که چشم بسته حکم به اشتراک بکنه. میگوید اگر معدومین با مشافهین در همه خصوصیات محتملت و دخاله فلحکم مشترک باشن، من حکم میکنم به اینکه حکم اینها یکیه، اما ما مشترک نیستیم، اونها واجد نعمت حضور نبی معصوم بودن و ما فاقد نعمت حضور امام معصوم هستیم. پس در نتیجه اگر خطاب در یا ایها الذین آمنوا نماز جمعه اختصاص به مشافهین داشته باشد، ما به طور کلی در این مورد دستمون از آیه وجوب نماز جمعه کوتاهه. اما اگر خطاب عمومیت داشت، اگر ما هم جزء مخاطبین بودیم، اگر شک کم بکنیم که آیا قید حضور امام معصوم در وجوب نماز جمعه نقش داره یا نداره، به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، همون طوری که اگر در عتق رقبه شک کردید که آیا قید ایمان مدخلیت داره یا نه، با تمامیت مقدمات حکمت اصالت الاطلاق رو جاری میکنید، اینجام در رابطه با آیه نماز جمعه ولو اینکه احتمالم میدید که حضور امام معصوم شرط باشه و قید باشه، لکن اصالت الاطلاق جلوی این قیدیت و احتمال قیدیت رو میگیره. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که بناءً علی عموم الخطاب للحاضرین والقائبین والمعدومین، اگر شک در مدخلیت قیدی در ثبوت حکمی که به خطاب ثابت شده بکنیم، اصالت الاطلاق جریان پیدا میکنه و مدخلیت اون قید رو نفی میکنه. اما اگر خطاب اختصاص به مشافهین پیدا کرد، اینجا دست ما دیگه از مثل آیه نماز جمعه کوتاه میشود، برای اینکه نه خود آیه مستقیماً به صورت خطاب ما رو شامل میشه و نه قاعده اشتراک میتواند نقشی داشته باشه. اما خود آیه، برای اینکه فرض کردیم که اختصاص به مشافهین داره، و اما قاعده اشتراک، قاعده اشتراک به قول مرحوم آقای آخون اشتراک را در مواردی که اتحاد در صنف وجود داشته باشه، که مقصود ایشون از اتحاد در صنف این است که تمام اون خصوصیاتی را که اونها واجد بودند ما هم واجد باشیم. و البته تو ذهنتون نره که خب این معنا در جمیع احکام جریان پیدا میکنه. در اصل آیه نمازم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، پس شما این حرف رو بزنید. نه خب احکام فرق میکنه در نمازهای یومیه، ما اصلا احتمال نمیدیم که حضور نبی و حضور امام معصوم به صورت قیدیت در تکلیف مطرح باشه، به طوری که اگر نبی و امام معصوم نبود اصلا نماز یومیه بر کسی واجب نیست. اما مسئله نماز جمعه، حتی بعضی ها معتقدن که نماز جمعه از شؤون امامته و در زمان حضور غیر امام اصلا حرام اقامه نماز جمعه. نمیخوام بگم این حرف درسته، میخوام بگم احتمال وجود داره که حضور نبی و امام معصوم این مدخلیت داشته باشه در وجوب نماز جمعه. لذا اگر خطاب اختصاص به اونها داشت، نه خود خطاب میتواند حکم ما رو بیان بکنه و نه قاعده اشتراک در این زمینه نقشی میتواند داشته باشه. این ثمره دومی است که در این باب ذکر شده. مرحوم آقای آخوند با اون عبارات پیچیده و بعضیاش هم غیر محتاج الی، از روی هم رفته کلامشون استفاده می شود که این ثمره دوم رو نسبت به بعضی از قیود می پذیرند، اما نسبت به بعضی از قیود دیگر نمی پذیرند. اما مقسم هر دو قید عبارت از اون قیودی است که اونها واجدند و واجد بودند و ما معدومین اون زمان و موجودین فلحال به طور کلی فاقد اون قیود هستیم و اون قیود وجود نداره. ایشون می‌فرماید قیود دو جوره. یک قسم قیودی هست که به تعبیر ایشون لا یتطرق الیه الفقدان، یعنی قیودی نیست که نسبت به بعضی حاصل باشه در اون زمان و نسبت به بعضی وجود نداشته باشه و یا حتی در یک نفر ممکن باشه که گاهی از اوقات وجود داشته باشه و گاهی از اوقات وجود نداشته باشه. نه، یه قیدیست که مشافهین همشون واجد اون قید بودند و در همه حالات هم واجد اون قید بودند، مثل همین مسئله وجود النبی و حضور النبی. و مشافهین و مخاطبین اینطور نبوده که بعضیاشون واجد این نعمت باشن، و بعضی هاشون فاقد این نعمت باشن، یا با وصف اینکه مخاطب هستن در یک زمانی واجد این صفت بودن و در زمانی فاقد این صفت. خب اونایی که تو مجلس نشستن پای منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله، همشون تا زمانی که مخاطبه تحقق داشته، همشون بلا استثناء در تمام زمان مخاطبه واجد این صفت حضور النبی و وجود النبی المعصوم صلوات الله علیه بودن. یک قسم قیود اینجوریه، مرحوم آقای آخوند در این قسم ثمره رو میپذیره، میفرماید درسته، حق با کسی است که این ثمره رو بیان کرده، برای اینکه مسئله حضور نبی در باب نماز جمعه اگر احتمال مدخلیت داده بشه و خطابم اختصاص به مشافهین داشته باشه، ما از چه طریقی وجوب نماز جمعه رو برای خودمون ثابت بکنیم؟ نه خود خطاب ما رو شامل می شود و نه قاعده اشتراک مسئله نماز جمعه رو برای ما وجوبش رو بیان می کنه، برای خاطر اینکه ما عنوانمون مغایر با اونهاست. اونا واجد النبی و دارای نعمت حضور نبی بودند و ما فاقد این نعمت و خالی از این نعمت هستیم و وجود این معنا رو براش احتمال مدخلیت در حکم قائل هستیم. اما قسم دوم، اگر یک قیودی باشه که اونهایی که، خوب دقت کنین، که اونهایی که در خود مجلس نبی شرف حضور داشتن خودشون مختلف، بعضی هاشون واجد قید بودن، بعضی هاشون فاقد قید بودن، یا در حالات مختلفه ممکن بود که بعضی ها واجد باشن بعضی ها فاقد باشن، اگر این طور باشه در این مورد ایشون میگه من ترتب سره رو قبول ندارم. نکته حساسش اینجاست، میفرماید در مثل چنین قیدهایی که افراد درش مختلفند، که بسا یک فرد در حال مختلفه ممکن گاهی واجد باشه و گاهی فاقد باشه، خود دلیل، همون دلیلی که با اونها متوجهه، اگر بخواهد برای این قید مدخلیت قائل بشه باید این قید رو ذکر بکنه. به خلاف قید حضور نبی، در مسئله حضور نبی لازم نیست که بگوید که یا ایها الذین آمنوا الذین واجدین لصفت حضور نبی، خب این قید بود برای همه هم وجود داشت دیگه، لازم نه در کلام و در آیه نماز مطرح بشه. اما اگه قیدی رو بعضی از حضار دارن بعضی ندارن، یا اون بعضی که دارن فی حالت دارن و فی حالت ندارن، اگر آیه این قید رو در لسان خودش مطرح نکنه و هیچ تعرضی نسبت به مدخلیت این قید نداشته باشه، ایشون میفرماید ما اینجا این کار رو میکنیم، اول میاییم یک اصالت الاطلاقی برای نفی مدخلیت این قید نسبت به خود همون مشافهین جاری میکنیم و میگیم دلیل که متعرض این قید نشده، مشافهین هم که در ثبوت و عدم ثبوت مختلف بودن، پس اگر این قید مدخلیت داشت کان علی المولى الحکیم بیانو و حیث انه لم یبین یستحب الاطلاق، اما برای کی؟ نسبت به حاضرین. وقتی که نسبت به حاضرین با اصالت الاطلاق ثابت کردیم که این قید مدخلیت نداره، اون وقت قاعده اشتراک اینجا زنده میشه و از طریق قاعده اشتراک حکم میکنیم که برای ما این قید وجود نداره یا وجود داره و در بعضی وجود نداره، حکم به نحو اطلاق ثابته. پس در حقیقت اگر قید در حقیقت نیاز به بیان نداشته باشه، به لحاظ اینکه همه مشافهین واجد این قید هستند، ما حق نداریم به آیه برای استفاده حکم خودمون تمسک کنیم. اما اذا کان المشافهون مختلفین فی ثبوت القید و عدمه، اینجا اگر قید مدخلیت در حکمی داشت کان علی المولا بیان و هازل قید و حیث این که بیان نکرده مقدمات حکمت هم تحقق داشته، به کمک اصالت الاطلاق نفی مدخلیت قید را برای حاضرین می کنیم. وقتی که ثابت شد برای حاضرین قید دخالت نداره، قاعده اشتراک حکم رو برای ما هم که فاقد این قید هستیم یا جمعی از ما فاقد این قید هستن، حکم رو ثابت میکنه. پس در نتیجه در این قسم دوم از قید نتیجه این میشه که ما چه قائل بشیم به اینکه خطابات اختصاص داره و چه قائل به تعمیم بشیم، حکم برا ما ثابته، منتها نحوه ثبوت روی تعمیم به این نحوه که خودمون مستقیماً به اصالت الاطلاق بدون نیاز به قاعده اشتراک تمسک میکنیم، اما روی فرض اختصاص به مشافهین اول باید یک اصالت الاطلاقی نسبت به مشافهین برای نفی مدخلیت قید جاری بکنیم و بعدش به ضمیمه قاعده اشتراک حکم رو ثابت بکنیم. پس در نتیجه مرحوم آقای آخوند این ثمره دوم رو نسبت به قیودی مثل حضور نبی میپذیرند، اما نسبت به قیود قسم دوم این ثمره رو انکار میکنند، ولو اینکه نحوه ثبوت حکمش روی یک طریق نیاز به یک معونه داره و روی دو طریق دیگر نیاز به دو معونه داره، اما نتیجه در هر دو صورت یک نواخت خواهد بود. هازا تمام الکلام در خطابات شفاهیه تا بحث بعد انشاءالله.